آقای علیرضا، آیا خمینی طبق موازین قرآن عمل کرد یا سخن خدا را تغییر داد و هم دسته ای آن دسته از کاتبان یهودی می شود که قرآن بیان می کند ویلون، وای به حال کسانی که سخن خدا را به نفع خیش تغییر می دهند. آقای خمینی که من دفعه پیش سخن خود ایشون رو خوندم که میگه من بر عمر گذشتم تأسف میخورم که با این کتاب آشنا نشدم. البته قرآن هم حتما میخوندن بعضی سوره ها رو برای ثوابش اینا، ولی برای خط فکری ایشون خط عرفان ابن عربی اندلسی بود و به حال فقه کار کرده بودن، ایشون اهل قرآن نبودن، قرآن رو نه اطلاع زیادی ایشون نداشت. اون کاتبان یهودی که میگه وای به حال کسانی که دنبال نفع خیش هستن، من لااقل چنین نمی بینم. آقای خمینی دنبال نفع خیش من اعتقاد ندارم بود، او مطابق نظریاتش عمل می کرد. من منتقد به نظریات آقای خمینی هستم، دیدگاه فکریش، دیدگاه اسلامیش هستم. از نظر شخصیتی آدم از کجا بفهمه که این نفر به نفع منافع خودش عمل میکنه؟ البته تعصب فرقه‌ای طبقه روحانیت به شدت داشت، ولی اعتقادش بود. ولی اگه بگیم به خاطر منافعش، من بعید میدونم کسی که به راحتی حاضر جانش هم بده، 15 سالم تبعید بوده و از هیچ خطری هم نمی‌هراسیده، ترسی هم نداشته. آدمی که منافع خودش باشه باید خیلی ترسو باشه، ولی نه، اون آدم از نظر شخصیتی بسیار قوی بود، صاحب اراده قوی بود، ولی خب دیدگاهاش زمین تا آسمون با دیدگاه های قرآنی فاصله داشت و یک انحراف بزرگ در اسلام، اسلام قرآنی به نظر بنده به شمار میاد. نه، جز اون چیزی که ویل که آمده دنبال اون نیستش، به نظر من به اون کاتبان یهودی نمیخوره. خانم یا آقای نیما، بله، آیا بین قانون الهی و قانون مردم حاکم با حکومت قانون و قانون بشری که لیبرال های سنتی مانند هایک میگویند تناسبی وجود دارد؟ ببینید، قوانین مدنی برای اداره جامعه هستش، اداره جامعه، و باید مطابق رأی اکثریت مردم باشه، مردم باید گفته باشن. قوانین خدایی مربوط به اداره جامعه نیست. دین نیامده که جامعه رو اداره بکنه، دین آمده برای که ما آفریدگارمون رو بشناسیم، آخرت رو بشناسیم، اخلاق داشته باشیم. در قرآن نیامده به ما خیاطی یاد بده، به ما آشپزی یاد بده، به ما ساختمان سازی یاد بده، شیوه های اقتصادی رو به ما تعلیم بده، شیوه های حکومت رو به ما تعلیم بده. اصولی رو میگه، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگرم حکومت کردید مطابق عدل حکومت کنین. قرآن هم از حکومت زن ملکه سبا تجلیل کرده، با اینکه آفتاب پرست بودن اونها، خیلی تجلیل کرده قرآن از شیوه های او. هم از حکومت فردی سلیمان و داوود، اینا در واقع موروثی هم بوده، و هم از شورا، سوره هم به نام شورا داریم، کلیات رو گفته. ولی دین وارد اداره جامعه نمیشه، ارزش ها رو تعیین میکنه. امام علی هم در اون عهدنامه مالک اشتر که بسیارم طولانیه، من چندین بار اینو گفتم، یک کلمه راجع به وظیفه دینی با مالک اشتر نگفتن، حتی یک کلمه. به نظرتون عجیب نمیاد که تو که میری مصر حکومت بکن، باید اسلام گسترش پیدا کنه، احکام شرع، نمیدونم چی کار کنی، یک کلمه هم نداره. تمام عهدنامه مالک اشتر 4 تاست، یکی جبایت خراجها، مالیاتها، جهاد عدوها، با دشمنان متجاوزین باید مقابله بکنی، استصلاح اهلها، دادگستری، صلح بین مردم، امارت بلادها، شهرسازی. یک کلمه تا آخر عهدنامه مالک اشتر وظیفه دینی به عهده مالک اشتر نگذاشته. خود حضرت علی هم هیچ وظیفه دینی برای خودشون در 5 سال حکومت قائل نبودند. به عنوان شخص خودشون بله، برن به بینوایان کمک بکنن، ولی به عنوان که دستور خدا اینه که من که حکومت میکنم، حالا باید بیام مثلا نمازهای شما را درست بکنم، مسجد بسازم. نه، اونا جز وظایف شخصی خودشون، وظایف اسلامی خودشون انجام میدادن. یعنی کاملا یک حالت سکولار، سکولار نه به معنی سکولار فلسفی. عمل حکومت با عمل دین دوتا چیز جدا هستش. هر دیندار میتونه بره حکومت بکنه، نماینده بشه، وزیر بشه، وکیل بشه، ولی مطابق قوانین عرفی به خواست اکثریت مردم عمل بکنه. آقای هدایت الله از کابل: در زمان حیات آقای خمینی آیا با کسی مشورت میکردند یا خیر؟ تا اونجایی که بنده خبر دارم با اطرافیان مریدای خودشون، با آقای هاشمی، نزدیکتر از همه آقای هاشمی بود به ایشون، آقای منتظری که به هر حال شاگرد طراز اولشون بودن که به هر حال ایشون رو کنار گذاشتن، سخت برخورد کردن. آقای مطهری هم که همون اوائل کشته شد، یعنی ترور شد. من نشنیدم با کسی ایشون اهل مشورت نبود. آقای خمینی دیدگاه خودش رو داشت، خیلی قد یه طرفه، تکرو کاملا. با هیچ کدوم از مراجع من ندیدم که با یک کدوم رابطه ای مثلا داشتم، نقایب شریعت مدار، هیچ کدوم اینا رو ندیدم. یک انسانی که فردی عمل میکرد، نه من هیچ مشورتی ندیدم. اتفاقا تو همین اهدام مهاجر کشتر که اشاره کردم، یه بخش مهمیش امام علی به مالک اشتر دستور میدن که دائما باز میریم مصر با اهل علم و فضل و صاحب نظره، اونجا حتما باید جلساتی با اونا بذاری، تبادل نظر بکنی، از دیدگاه های اونا استفاده بکنی. ولی آقای خمینی، حالا اون موقع نهضت آزادی ما تو ایران بودیم، اونا خیلی چیزا می نوشتن، همیشه میشون رد میکرد. ندیدم که از کسی چیزی رو بپذیره، تغییر بده در روش خودش. من متاسفانه اهل مشورت ایشون من هیچی نشنیدم. حالا کسی میدونه بفرمید بله با فلان عالم مثلا مشورت میکرده، نظر خواهی میکرده، نه اصلا اهل مشورت هم ایشون نبود. اتفاقا بعد نیست خاطری رو خدمتون بگم. قبل از اینکه انقلاب بشه ایشون تو نفل و شاتو بود و آقای مطهری گفته بود اگر انقلاب بشه ایشون پیشنهاد کرده و تنها کسی که میتونید انتخاب بکنید به عنوان مثلا نخست وزیر که هم مسلمون باشه و هم قبولش داشته باشن دانشگاهی ها و نمیدونم طبقات برگزیده مردم و تجربه هم داشته باشه، که زمان مصدق ایشون در واقع مصدق ماموریت رو داد که در مقابل انگلیس ها نفت رو برن ملی بکنن. این تجربه هم در مقابل انگلیس خب مرحوم پدر داشتن. خب ایشون که دعوت میکنن که برن نفل و شاتو، آقای مطهری در واقع گفته بود تنها کسی که میتونه انتخاب بکنه. ایشون وقتی برگشتن گزارشی که به شورای نهضت آزادی دادن، گفتن با ایشون اصلا نمیشه کار کرد، ایشون فقط نظریات خودشه. در واقع احساس کردن که، یعنی فکر میکردن که آره میرن نفل و شاتو، ایشون یه نظریاتی میگه. مرحوم پدرم که از ایران رفته بودن میگن تو ایران چه خبره، نیروهای ایران چگونن، ما چه پوزیشنی هستیم، تبادل نظر بشه. ولی به این نتیجه اصلا ایشون تبادل نظر نمیخواد. گفتن ایشون نظریات یه برنامه هایی داره، میخواد بقیه خودشون رو با ایشون هماهنگ بکنن. برابر این گفتن اصلا با ایشون نمیشه کار کرد. ایشون به شدت مخالف بودن، ولی دیگه مشورت هایی که با دیگران کردن رو ناچاری پذیرفتن. در اون 9 ماه هم که دولت موقف 3 بار استفاده داده، میگفتن نه اصلا ایشون اهل مشورت نیست، یه نظریاتی داره بقیه رو مجری اوامر خودش میدونه در واقع. بنابراین نه اصلا اهل مشورت ایشون نبود. آقای علی راجب تورات بپرسید: آیا از تحریف هم حفاظت بوده؟ قرآن چطور؟ ببین تورات که زمان حضرت موسی تنظیم نشده، اون چه که زمان حضرت موسی اومده همون 10 فرمانه. تورات حتی 80 صفحه در مورد ایوب داره. ایوب که او از پیامبران خیلی خیلی بعد از حضرت موسی است، 80 صفحه راجب اون داره، راجب یعقوب و یوسف و همه اینها. یعنی در واقع گزارش های تاریخی تورات. ولی در همین تورات که انسان ها نوشتن در طول تاریخ، حقایق بسیار زیادی موج میزنه. اون حقایق هستش در تورات. قرآن میگه که این قرآن مصدقاً لما بین یدیه من التورات و الانجیل، تصدیق کننده حقایقی تو اون کتاب ها هست. من الکتاب، من یعنی بعضی از اون کتاب، یعنی قرآن تایید میکنه که اون فرامین خدا، اون سخنان حق هم در تورات و در هم انجیل هست. قرآن نیمده برای ابطال اون دوتا، بگی اونا رو بذارین کنار چون تحریف شده، جز این چیزای شرکامیز مثلا بعدن وارد شده. انجیل هم همینطور، انجیلی که زمان حضرت عیسی نبود، پنج از حواریون اینا رو نوشتن، از سه تا انجیلای فعلی، یوحنا، مرقس، متی، یوحنا، اینا انجیلهایی است که اینا از حواریون بودن، گزارش های حواریونه، اون چه که از حضرت عیسی شنیده بودن نقل کردن، کلام مستقیم خداوند نیست اونها. حالا تحریف هم خیلی جاش البته شده، ولی قرآن میگه اون حقایق در این کتاب ها هست. و قرآن هم میگه، یعنی مصلحتی که خدا میبینه، یهودیا تو قرآن میگه اگر ولو آمن اهل، اگر یهودیا و مسیحیا به کتابشون عمل بکنن، میگه برکت از زمین و آسمان بر اونها خواهد باری، بر همین تورات و بر همین انجیل. میگه اینها اگر عمل بکنن به کتاب خودشون، میگه ولی یحکم اهل الانجیل به ما انزل، اهل انجیل باید به اون چی که خدا برشون فرستاده حکم بکنن، اهل تورات باید به اون حکم بکنن، نیمد ابطال بکنه اونها رو. قرآن چون در زمانی آمده، راجع به قرآن هم پرسیدن که قرآن زمانی آمده که همه حفظ بودن، زمان خود پیامبر قرآن در واقع حفظ شده و کاتب وحی داشته، یعنی در دورانی بوده، قرآن نزدیک 3000 سال بعد از تورات دیگه، خیلی فرق کرده، هم حافظ بوده چون به زبان ادبی گفته می شده، صدها نفر حافظ قرآن بودن، و بعدم مکتوب می شده، چیز زیادی هم از پیامبر نگذشته بود، در زبان عثمان در واقع به صورت رسمی نسخه های خیلی ترتمیزتر، حالا مال زمان پیامبر روی چیز خورما، شاخه خورما، یا مثلا نمیدونم پوست آهو، اینجور چیزا می نوشتن که اگه مخواستن یه قرآن رو جمع بکنن شاید دو تا اتاق تا زیر سقف همه رو باید رو هم می زاشتن، ولی به صورت محدودتر و بسته تر. و نویسندگان متعددی هم که بعدن پیدا کرد، محرر پیدا کرد و قرآن رو نوشتن، در زمانشون متأخر بوده، اون در واقع کاملا بدون تحریف مونده. و به خصوص حالا محاسبات آماری ریاضی که کسانی مثل رشاد خلیفه و بعد از اونا کردن، کاملا نشون میده یک وابشو نمیشه جابجا کرد، یک کلمه از این سوره به اون سوره نمیشه برد. اینا رو دیگه صدها محاسبات آماری ریاضی هم مثل ادبیات و شعر و اینا نیست که بگیم حالا اینم یه سلیقه است. ریاضیات یا علوم دقیقه چون و چرا نداره دیگه، هر کسی میتونه خودش این آزمایشو بکنه ببینه این اعداد درست هست یا نیست. آقای کیوان، چگونه میتوان ملت محترم ایران را به صلح و به خوبی، هم نیروهای انتظامی و دولتی و هم مردم را با هم به آزادی دعوت کرد؟ خب خود این دیگه مسئله اصلی همینه دیگه، که چگونه میشه از این مشکلاتی که هست مملکت نجات پیدا کنه. آرزوی همه ما این است، همه اونایی هم که به هر حال حالا در نیروهای انتظامی هستن، دولتی هستن، همه هموطن ما هستن، همه عزیز هستن. حالا تحت تاثیر این تبلیغاتی که 45 سال شده به اون طرف گرایش پیدا کردن، فکر میکنن اونا حقن، از جانب خدا اومدن، این باور رو پیدا کردن. کسی که این باور داری خب کارش نمیشه کردیه. یعنی امید اینه، آرزو اینه که بدون اینکه کسی کشته بشه از این طرف یا اون طرف، مردم به یه تفاهمی برسن، بتونن به یه صلح و آرامشی برسن، رأی همه مردم اون حاکم باشه. ولی خب همطور که میدونید به هر حال دنیا به این سادگی نیست مسائل، هم اون طرف نمیخوان از قدرت دست بکشن، بالاخره 45 ساله که یه بنایی رو گذاشتن، کسانی رو به آلاف و الوف رسوندن، به پست و مقام های رسوندن، یا الان کسانی هستن که اگر قرار بر صلاحیت باشه و بر سواد و تجربه باشه، اونا که اهلش نیستن. یعنی اگه واقعا بخواد قدرت به دست مردم برگرده، اینا 99%شون باید برن. مردم هم فکر میکنن حاضرن بگن آقا شما دست بردارید بذارید برید، هرچی هم که ورداشتین و دوزیدید برید، کاری به کار ملت نداشته باشید، هر جای دنیا میخوان برید، ونزوئلا میخوان برید، نمیدونم هر جا میخوان برید، ولی اونا که نمیرن، دست بر نمیدارن. بنابراین این دعوا هست. از این طرف هم خب نیروهای خارجی هستن، اونا هم سیاست های خاص خودشونو دارن، سلطنت طلب ها هستن که میخوان دو مرتبه احیا بکنن، نیروهای چپ هستن. بالاخره متاسفانه جهان، دنیا، دنیای صلح و آشتی و حسن نیت حتما نیست. هستن کسانی که این چنینن، ولی متاسفانه اکثریت غیر از اینن. آقای پیمان، نظر صدام وسط جنگ چه بود؟ مگر مسلمان نبود؟ آیا عراق کمیته ای نداشت بر اساس اسلام رفتار کند؟ کشورهای همسایه پشتیبانی نکردن از صلح؟ اینا که من توضیح دادم. ببینید، صدام اسمش مسلمان بود، ولی هم خودش و پسراش چقدر آدم کشتن. اینا اعتقادی به اسلام به اون معنا نداشتن. حزب بس، در واقع عراق و سوریه با هم متحد شدن، حزب بس یه ترکیبی از اسلام قبیله‌ای و مارکسیزم، در واقع اسلام باورمنده اونجوری که نبود دیگه، اینا سنتی شناسنامه مسلمان بودن، اونم دنبال قدرت بود دیگه. از اول شما تاریخ عراق رو بخونین، کودتاهای پشت سر همی که میشد، زمان عبدالسلام عارف که اون رئیس جمهور شد، این در واقع در کنار او بود، به اون کمک میکرد، ولی عبدالسلام عارف رو کنار گذاشت و خودش جای او نشست و دیگه به هر حال همه رو تصفیه کردن، و اونم میخواست که قدرت بزرگ منطقه باشه. او وابسته به روسیه بود، ارتشش رو روس‌ها تجهیز کرده بودن، ایران رو هم ارتشش رو امریکا، اون میخواست قدرت اول تو منطقه باشه. این دعواهایی است که خب تاریخ ما رو همین چیزا پر کرده دیگه. بنابراین بر اساس اسلام اینا در واقع یک ایداله. کشورهای اسلامی هم که من توضیح دادم، در سران کشورهای اسلامی نمایندگانشون آمدن ایران، ولی در واقع خب نمیپذیرفتن دیگه. همه این منیت هاست، ایگو هاست. ایگو هم این نیست که برای آدم های ظالم و جنایتکار این منیت ها رو داشته باشن. این منیت دست از سر ما بر نمیداره، همه کم و بیش این بوتو داریم. به قول مرحوم دکتر یزدی میگفت که همه یه شاه کوچیک هستیم، آب پیدا نمی کنیم، بگه نشاناگر ماهر هستیم. همون داستان مولوی رو می گفت ایشون که نفست اژدرهاست، او کی مرده است؟ نفس انسان اژدر، اژدهاست درش، امکانات پیدا نمی کنه، پارتی پیدا نمی کنه. اینو مولوی میگه این شعر، نفست اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی آلتی افسرده است. امکانات نداری، پول نداری، زور نداری. تو اون داستان اون مار یخزده‌ای که یه نفر آورده بود که مردم رو جمع بکنه، شعبده را بندازه، پولی به دست بیاره، یواش یواش آفتاب اومد و یواش یواش این ماری که یخزده بود افسرده بود زنده شد و چندین نفر رو نیش زد و کشت. و این مجموعه شعری که مولوی آورده میخواد بگه که در واقع در وجود ما این هست، یخ زده است اون مار وجودمون، وقتی که امکانات پیدا کنه، قدرت پیدا بکنه، اون وقت نیش میزنه. و عملا دیدیم در طول تاریخ چه کسانی به نام دین چه نیش هایی به ملت هاشون زدن و چه ضحاک منشی هایی کردند. بله، خب دیگه تا سوال بعدی بیاد حالا یه نفسی بکشین، منم یه آبی بخورم. آزاد، خانم آزاد ظاهرن از نیوزیلند این سوال را پرسیدند که آیا گرفتن وام مسکن و پرداخت سود مجاز است، با توجه به اینکه در اسلام دادن بهره حرام است. حالا ربطی هم به بحث امشب ما نداره، ولی حالا که سوال کردین عرض میکنم. ببینید، اون چه که در قرآن مذمت شده و مساوی جنگ با خدا حتی تلقی شده، رباخاری های مضاعفی است که یه دهی رباخار، نزولخار از مردم بیچاره بدبخت می گرفتن که محتاج وقتی نون هستن، خب نزول می دادن بگیرن. در دنیای امروز مسئله مقداری فرق می کنه. در امریکا که تمام این پروژه های عمرانی که می سازن کمپانی مختلف همه با پول بانکه. 500 تا خونه می سازن، 1000 تا خونه می سازن. کمپانی اصلا خونه های تک سازی خیلی به ندرت تو امریکا هست، همش کمپانی ها می سازن. اینا همش با پول بانک هاست. خب یک کمپانی می سازه 70-80% هم سود می بره، حالا 6-7% هم میده به بانک. یعنی این پول های فراوانی که تو بانک ها هست کمک میکنه به توسعه اقتصادی جامعه. ساخت و سازها شاید بخش اعظمشون از طریق بانکه. خب البته این اشکال داره که بانک ها بزرگ میشن، قدرت پیدا میکنن، همه جا ساختمان های قول بزرگ تو امریکا مال بانک هاست. این پول ها را از کجا آوردن؟ یکی بیمه ها هستش، یکی بانک ها هست، یکی شرکت های دارویی، اینا یا شرکت های نفتی بیشترین پول ها رو دارن. این میخوام بگم عینن اون چیزی که قرآن میگه نیست. شما میخواین خونه بسازین، شما خب محتاج که نیستین، حالا میتونید اجاره نشین باشین تا موقعی که پولتون زیاد بشه، ولی خب دلتون میخواد که پول از بانک بگیرین. حالا اگر رباش هم آمده باشه پایین، همین اخیرا 2.5% بود تو امریکا. 2.5% اصلا پولی نیستش، تورم خیلی بیش از این، الان که خیلی بیش از اینه تورم تو امریکا. شاید واقعا نمیگن 7-8% میگن بیشتر نیست، ولی شاید بوده 40-50% باشه. حالا 2.5% که میگرفتن، حالا بگذاریم الان هم 5-6-7% شده. این در واقع رو نیاز نیستش، نیاز آنچنانی نمیشه گفت این همون بهره رباست، نزول خاریه. مگه تو ایران جمهوری اسلامی که ادعا میکردن که بانکداری بده، حرام غربیه، الان تا 30% هم 20-30% هم میگیرن بعضی از بانک ها مختلف دیگه، الان من دقیقا نمیدونم چقدره، ولی موقعی که حالا خیلی تورم رفته بود بالا حداقل 14-15%. اینا که بانک های اسلامیه، قبل از انقلاب هرگز این مقدار نبود. چطور شده اینا اسلامی میدونن؟ خب میخوان پول کارمندای بانکو بدن، ساختمانهای بانکو یه خرج داره دیگه، نمیتونن همینجوری بدن. قرآن میگه قرض الحسنه بدید. قرض الحسنه برای امور شخصیه. بله بنده احتیاج دارم، از کار بیکار شدم، خرج زندگیمو ندارم، شما قرض الحسنه میدید به بنده. خب این خیلی خوبه، ولی وقتی که آدم میخواد کار بزرگ بکنه با پولای زیاد، میخواد سازندگی بکنه، خب این لاجرم باید یه کسی بیاد با آدم قرض بده. کدوم دولت همینجوری پول میده به دیگران؟ پس یه کسانی که پول دارن اون پولشونو میدن. البته دولت ها باید کنترل داشته باشن، نرخ بهره رو به هر حال حساب بکنن، یه کنترلی بکنن که بانک ها زیاد بزرگ نشن، در سیاست دخالت نکنن. مشکلت کشور غربی اینه دیگه، ثروتمندان دارن حکومت ها رو میگردونن، اونا دارن رانتخاری میکنن و در واقع از همه امکانات استفاده میکنن و نفوذ در نمایندگان کنگره و مجلس و همه جا دارن. ولی برای این اون نیستش. همینطور که در ایران هم خیلی ها پول میگیرن از بانک ها میدن، کشوری که ولایت مطلقه فقیه، خب مردم اگه پول نمیگیرن خب بانک هم داره پول میگیره دیگه. در کشور خارجی هم لااقل، من که تخصصم تو این مسائل اقتصادی اینا نیست، من در حد فهم خودم دارم عرض میکنم، هیچم به عنوان یه امر دینی نمیگم، به عنوان یه امر شخصی، اینو به عنوان یک مثلا نظر دینی نگیرید. فهم من اینه که در کشورهای دیگه که وام مسکن آدم میگیره و یه سودی میده، و رقم سود بسیار کمه در رابطه با اون پولی که آدم میگیره، و کاری که با اون پول میتونه بکنه به مراتب بیشتر از چیز هستش، به مراتب بیشتر از پولی که به بانک آدم میده خودش سود میبره، خب سهم اونا رو داره میده. این عیناً قضیه به نظر بنده نیست. سوال بعدی بیاد. سالی دیگه نیستش. خب خیلی ممنون و متشکر، امیدوارم که خالی از فایده نبوده باشه این بحثا. به هر حال شما رو به خدا میسپاریم، انشالله تا هفته آینده اگر عمر و توفیقی بود که خدمتتون باشم. خدا نگهدارتون.